بخوانیم. وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرمان که در ایام زندگیتون نسیم‌های رحمتی می‌وزه، مراقب باشید خودتون رو در معرض اون قرار دهید. ماه رجب یک فرصت خیره، یک نفس، یک نسیم الهی است. مرحوم ابن طاووس می فرمان که فلا تکن نوامن، در این ماه غافل نباش. یکی از نکاتی که باید در این ماه دقت کرد و به اون بها داد این است که باید این ماه رو پاس داشت، نسبت به این ماه ارج گذاری داشت. میدونید که ماه‌های حرام در دوران جاهلیت وجود داشت و اسلام هم این 4 ماه رو امضا کرد. مرحوم ابن طاووس با الهام از این نکته که در این ماه‌ها بعضی از امور ممنوع میشه، ایشون تعبیر زیبایی رو ارائه میکنه که بالاخره ممکنه آدم در طول ماه‌های سال به خاطر گناهانی که انجام میده کدورت‌هایی رو ایجاد کرده، صدهایی رو فراهم کرده، ارتباط خودش رو با خدای خودش به نوعی کدر کرده. بهترین فرصت این است که در این ماه رجب که یکی از ماه‌های حرام هست، خط قرمزی به این افعال حرام و گناه‌ها بکشه و به نوعی آتش بسی رو تصور کنه، چرا که این ماه یه ماه امنه، یک ماه امانه و خداوند تبارک و تعالی یک امنیتی رو برای بنده خودش تصور کرده و بهترین فرصت برای یک عبد این است که نسبت به مالک خودش فضای دوستی و آشتی رو فراهم بکنه و نسبت به انجام محرمات دقت بیشتری داشته باشه و اون رو خط قرمزی بکشه بر روش. ربنا
ربنا. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند هر کس یک روز از ماه رجب را روزه بگیرد، آتش جهنم به اندازه 1 سال راه از او دور می شود و هر کس 3 روز روزه بگیرد بهشت بر او واجب می شود.
به عشق تو روزه می گیرم، به عشق رحمت و مغفرت تو، در ماهی که ماه توست،
در ماهی که لبریز است از عطر بهشتی یادت.
از کثرت شرافتی که این ماه داشته است، حضرت حق این ماه را منتسب به خود کرده است. ماه رجب ماه ارتباط با خدا، ارتباط با خدا.
روزه میگیرم وقتی قرار است پاداش روزه را خودت بدهی.
خدایا نام مرا در زمره رجبیون قرار بده. یا الهی یا
کریم. با ما به اقیانوس رحمت الهی بیایید در پویش 3 روز روزه ماه رجب،
در پویش 3 روز روزه ماه رجب.
لذت تمرین بندگی و طعم شیرین روزداری در ماه نزول رحمت الهی گوارای وجودتان.
خب انشالله که در این روزها و شبهای بسیار عزیز ماه رجب ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. دوستان شنونده، در انتهای برنامه‌های بخش سوم، برنامه حیات طیبه رو تقدیم حضورتون میکنیم که این برنامه به حیات علمی و عملی علامه سید علی کمالی دسفولی میپردازه. قبل از پخش اون، من رضا دتفر به اتفاق همکار نرجمندم تهیه کننده آقای سید محمد علی حسینیان، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگه پخش آقای جلال شاه محمدی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خود تو را میتوان شنید، با گوش جان نوای تو را میتوان شنید، صوت خدا خدای تو را میتوان شنید.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، 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 آنجا صدای پای تو را می.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این نام زیبا و دلنشین خدا رو تقدیم میکنیم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با مجموع برنامه حیات طیبه و قسمت دوم زندگی نامه علامه سید علی کمالی دسفولی در خدمت شما عزیزان هستیم. این عالم بزرگوار از جمله کسانی بودند که در زمینه قرآن و معارف اهل بیت آثار ارزشمندی ارائه داد که در این لحظه از زبان خودشون با این آثار آشنا میشیم.
کتاب قانون تفسیر، قانون تفسیر، بعدش تاریخ تفسیر، بعدش قرآن ثقل اکبر که هر سه قریب 500 صفحه هم چاپ شدن داشته. بعدن یک کسی در خود دستگاه فرهنگ انقلاب بود، از من خواهش کرد، گفت که بیا این کتاب ها را منظم کن و ولی کمی مختصرتر باشن که یک جا بود. کتاب قانون تفسیر و تاریخ تفسیر به نام شناخت قرآن چاپ کردم در 700 صفحه که جایزه چیزا بود، جایزه سال. یعنی یک دایره المعارف اسلامی، مثلا فرض فرمایید که در سیرت پیغمبر خاتم النبیین، در ولایت اثرت ثقل کبیر، عرض می کنم بعدش چاپ دویام مال با اضافاتی قرآن ثقل اکبر، بعد عرض می کنم که معاشرت و همزیستی در اسلام، بعدش عرض می کنم که بعد یادم بیاد اسلامیشون اینا یه خیلی برای مشکل خرص دادن، کتاب جا الحق که جواب اون کتاب 23 سالی بود که منتشر شده بود بر ضد قرآن و اینا. همینطور کتابایی که چاپ نشدن و تألیف شدن هم خیلی هم قریب 20 تا رو از چون بشمون. یکیشون تفسیر قرآن که قریب 4000 صفحه هست، یعنی 43 دفتر 100 صفحه هست، از روش از این 8 سال و نیم اینا من تألیف کردم. قریب 2 سال هم ویرایشش بود با آقای به کمک آقای مجازیان و اخیراً چون فکر کردم فعلا که من آخر عمرم و فرصت این که آیا این چاپ بشد یا نشد و نگهدارنده این هم در اینجا نبود که برای اینکه در مجتمع کوچکی چیز بزرگی نگهداری نمیشد، فکر کردم فرستادمش برای آقای جزایی، آیت الله جزایی عواد که در مجتمع عواد الله حق دارن که چاپش بکنن.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، تو آینه الهدایی.
صحبت‌های شیرین و گیرای مرحوم آیت الله سید علی کمالی دسفولی تقدیم شما عزیزان شد. این عالم جلیل القدر عمر خودش رو در راه قرآن و کسب معرفت از این دریای بیکران صرف کرد و هیچگاه بین خودش و قرآن جدایی نینداخت. واقعاً اگه اهمیت و فضیلت قرآن برای انسان روشن بشه و صفای روحی و طهارت معنوی کافی بهره‌مند باشه، میتونه جلوه‌ای از جمال دلربای قرآن رو مشاهده کنه. مرحوم آیت الله سید علی کمالی دسفولی کسی بود که به این درجه و مقام رسید و از محضر قرآن بهره‌های فراوانی برد. همکاران ما در این لحظه قسمتی از سخنان دکتر سنگری رو برای شما عزیزان تدارک دیدن که درباره تلاش‌های قرآنی مرحوم آیت الله سید علی دسفولی صحبت کردند. دعوت می‌کنیم این بخش از برنامه رو هم بشنوید.
ایشان در اصلی به موضوع قرآن می‌پردازد که واقعا قرآن در اولویت حوزه نیست. یعنی اهالی حوزه ما، چه حوزه نجف ما، چه حوزه قم ما و چه حوزه های بزرگی مثل حوزه اصفهان، حوزه مشهد، واقعا مرکزیت اصلی کار و محور جدی مطالعاتشان قرآن نیست. تفسیر محور نیست. پرداختن به مباحث قرآنی و نشر فرهنگ قرآنی به معنای تکیه بر خود قرآن واقعا به معنای اصل نیست. و به قول مرحوم طالقانی وضعیتی وجود داره که بعضیا که حتی سطوح اولیه و حتی سطوح میانی حوزه را طی میکنن چندان با قرآن کار نمیکنن. توی چنین موقعیتی با یک ذهن بدیع و به خصوص هندسه ذهنی قوی که استاد کمالی داشتن میاد به مباحث قرآنی میپردازد و بسیار دقیق زیبا مباحث رو میچینه، آسیب شناسی میکنه روزگار خودمون رو و احساس میکنه خطرات جدی داره فرهنگ قرآنی رو تهدید میکنه و به همین دلیل میاد هم خودش رو صرف طرح قرآن در جامعه اسلامی میکنه. من نمونه هایی رو یادداشت کردم از سخنان این بزرگوار که وقتی به قرآن میپردازد که نشون میده چقدر تبحر داره، چقدر مطالعات گسترده در روزگار خودش داره. یعنی جز اینکه قرآن رو خوب شناخته، کار کرده، مثلا برای نوشتن فقط یک دونه از کارهای خودش 4 سال خلوت و عزلت و اعتکاف رو که به نظر میرسه این رو از استاد خودش محمد کاظم معزی آموخته است که یکی از بهترین ترجمه های قرآنی از این شخصیت بزرگوار و بیبدیل است، از او آموخته که خلوتی برای خودش فراهم بیاره، مدتها تأمل داشته باشه، تفکر داشته باشه، به یک چیدمان مناسب در قرآن برسه، مباحث ضروری رو بشناسه، خطراتی رو هم که در جامعه وجود داره طرح بکنه. وقتی ایشون انذار میده به ما که مراقب باشید از قرآن، خوب نگاهبانی کنید. درست خداوند در قرآن فرموده است نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن رو ما فرستادیم، ما هم حافظش هستیم، اما حفظ قرآن و نگاهبانی قرآن از قلمرو تهدیدهایی که در جامعه عصر خودش احساس میکنه که اتفاقا امروز هم این وجود داره، نشان میدهد چقدر ایشون دقیقه، چه فراستی داره، چه فطانت مؤمنانه ای داره که در وصف مؤمن گفتن اتقوا من فراست المؤمن، از فراست مؤمن بترسید، چون مؤمن فانه ينظر به نور الله، مؤمن به نور خدا نگاه میکند، یه بصیرتی تو چشمش داره که به مدد اون بصیرت خطرگاه ها، دره ها، عقبه ها و آفتهای را حتی پیش از اون که بخوان به ظهور و بروز برسن میشناسد و مطرح میکند. ایشون کتابی رو خونده به اسم التبشیر و الاستعمار فی البلاد العربیه. این کتاب که تو اون روزگار خودش چاپ شده، وقتی این کتاب رو میخونه اعلامیه جهانی یهود رو مطرح میکنه. دقت بفرمایین، این مطلبی که ایشون طرح میکنه اینه، اعلامیه جهانی یهود مطرح کرده بر ما واجب است که کتاب ایشان، یعنی مسلمان ها را، یعنی قرآن را که برنده ترین سلاح اسلام است، استخدام کنیم تا اسلام را از میان برداریم. خیلی جالبه، قرآن را با چی برداریم؟ قرآن را با چی برداریم؟ با خود قرآن. چی کار کنیم؟ بر ما واجب است که به مردم نشان دهیم هرچه مطلب صحیح در قرآن است جدید نیست. و از جای دیگر گرفته شده است، یعنی از خود ما، دقیقا همون اتهامی که در قرآن نسبت به مسئله قبله مطرح شد و خداوند قبله رو برگردون. بر ما واجب است که به مردم نشان دهیم هر چه مطلب صحیح در قرآن است جدید نیست و از جای دیگر گرفته شده است و اون چه در آن جدید است درست نیست. پس درست ها را زیر سوال ببریم، چیزهای دیگر رو که صحیحی رو که در قرآن وجود داره بگیم جدید نیست، و اگر احیانا چیز درستی هم وجود داره بگیم اینا رو از جای دیگر گرفتن. تضعیف قرآن در جامعه، این فهم و این درک و این که ایشون احساس میکنه قرآن غریب ترین وجود در بین جامعه اسلامی است و به تعبیر خود قرآن که روز قیامت رسول خدا فریاد خواهد زد که اینها مرا مهجور گذاشتن، مرا غریب گذاشتن، میاد سراغ قرآن و طرح مباحث قرآنی.
دوستان خوبم، اون چه تقدیمتون شد صحبت‌های دکتر سنگری درباره تلاش‌های قرآنی مرحوم علامه سید علی کمالی دسفولی بود. یکی از ویژگی‌های بارز مرحوم علامه کمالی دسفولی تأمل در قرآن بود، طوری که زندگی خودش رو وقف قرآن کرده بود. در روایت اسلامی برای تفکر و تأمل در قرآن فضایل زیادی برشمردند. از این جمله این حدیث از حضرت سجاد علیه السلام که فرمودند آیات قرآن خزینه های حکمت ربانی است، پس در خزانه را که می گشایی باید در آن نظر کنی و با تفکر جواهر معانی و حکمت ها را بیرون آوری. قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از
همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف، با مجموعه برنامه حیات طیبه در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگه موضوع برنامه امروز رو برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن بیان میکنیم. در برنامه قبل و امروز حیات طیبه به زندگی علامه سید علی کمالی دسفولی پرداختیم، قرآن پژوه معاصری که متاسفانه در زمان حیاتش ناشناخته بود، اما ده ها اثر علمی و قرآنی ارزشمند از خودش به یادگار گذاشت. این عالم بزرگ اهل دسفول بود که در سال 82 و در 92 سالگی دار فانی رو ودا گفت و به دیدار حضرت حق شتافت، روحشون شاد و راهشون پر ره رو. اما بخشی که همکاران ما برای این لحظه شما عزیزان تدارک دیدن سخنان دکتر سنگری است که دعوت میکنیم بشنوید.
استاد کمالی طرح میکنه که پس اول مسئله قرائت قرآنه، بعد خود رو در معرض قرائت قرار دادن، گوش سپردن به آیات قرآنه با تمام خضوع و خشوع. این گوش در بس قرآن گوش بده، فاستمعوا له و انصتوا. این انصات رو به خاطر اینکه رحمت خداوند بر شما بارش بگیرد رعایت کنید. گام سوم تلاوته، تا میتونید قرآن رو تلاوت کنید. واژه تلاوت اصلش به معنای در پی چیزی بودنه. تالی هم که میگن همینه، میگن این تالی تلو فلانیه، یعنی هم ردیفشه، هم پایشه، کنارشه، گام به گام با او داره حرکت میکنه. قرآن رو تلاوت کنید، حق تلاوت قرآن رو هم به جا بیارید. یعنی چه تلاوت قرآن؟ تلاوت قرآن یعنی در این آیاتی که داری میخونی خودتو اندازه بگیری. شاید شب قدرم یه معنای دقیقش همین باشه، شب سنجش، شب اندازه‌گیری. در یک کفه قرآن، در کفه دیگر من در کجای جغرافیای مفاهیم قرآن حضور دارم، چقدر از این آیات در متن روح و جان من نفوذ کرده، من با کدوم آیه قرآن دارم زندگی میکنم، کدام آیه متن زندگی من نیست، من کجا با قرآن بیگانم. اقبال لاهوری میگوید وقتی قرآن میخوانید حالتی پیدا کنید که انگار در حرا هستید، وحی داره بر شما نازل میشه، مخاطب این آیات هیچ کس غیر از خود شما نیست. فکر کن خدا مستقیم داره با شخص شما حرف میزنه. چون وقتی احساس بکنید مخاطب مستقیم کلام خدا هستید، نحوه ارتباطتون با آیات فرق خواهد کرد. یه بزرگی میگفت یه روز تو مسجدی بودم، یه کسی اومد جلوی جمعیت، سر و وضع ژولیده‌ای داشت، نگاهی به جمعیت کرد و همه تون دزدید، همه خندیدن. بار دیگر نگاهش رو چرخوند و گفت که همه تون دیوونه اید، باز همه خندیدن. دستش رو شونه یک نفر گذاشت، گفت با تو هستم، ناراحت شد. یعنی خطاب وقتی جمعی باشه یه حس در انسان ایجاد میشه، وقتی فردی میشه یه حسی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، و الضحى و اللیل اذا سجا، ما ودعک ربک و ما قلا، وللآخرة خیر لک من الاولى. احساس بکنید با شما هم هست، اصلا نه با هیچ کس دیگه نیست، فقط با شما داره حرف میزنه. آخرت بهتر از اوله، اون طرفو باشید، به اون سوی خط بیندیشید. تدارک دیدید؟
سرود عشق و ایمان را بخوانی، کتاب نور عرفان را بخوانی، شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانی، گل آیات قرآن را بخوانی.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، ممنونیم که تا این لحظه با برنامه حیات طیبه همراه بودید. پایان بخش برنامه امروز ذکر حدیثی است از امیر بیان حضرت علی علیه السلام که فرمودند بدانید این قرآن پندآموز است و خیانت نمی کند و هدایتگری است که گمراه نمی سازد و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. با این امید که از برنامه امروز نهایت استفاده را برده باشید، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست، بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریا بیدوست، نسیم انس را دریا بیدوست. فضای باغ قرآن ناب و نیکوست، پر از گلهای رنگارنگ و خوشبوست، بیا در حلقه یاران قرآن، نسیم انس را دریا بیدوست، نسیم انس را دریا بیدوست.
نسیم انس را دریاب ای دوست.
می آید از عرش بری آقا
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف
حقیقت بهشت، تقرب به خداوند و فیض بردن از کمال الهی، و حقیقت دوزخ، دورماندن از این سرچشمه حیات و کماله. دوزخ واقعی سوختن در آتش دوری از خداست. خداوند انسان رو برای عبادت آفریده و البته راه‌های رسیدن به بهشت و رهایی از دوزخ رو هم به ما نشون داده. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس یک صلوات نثار من کند، خداوند 10 صلوات نثار او خواهد کرد. و همینطور این نسبت را با ضریب 10 ادامه دادند و در نهایت فرمودند هر کس 1000 صلوات بفرستد، خداوند او را از آتش دوزخ می‌رهاند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله النور، بسم الله النور النور، اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. سلام و ادب و احترام به محضر شما بندگان خوب خدا و همراهان عزیز رادیو معارف. قبول باشه طاعات و عباداتتون. سحرخیزانی که زنده و مستقیم صدای ما رو از استدیو پخش شبکه رادیوی معارف از مرکز ایران و عش آل محمد قم المقدسه دارن میشنون، انشالله که حالتون خوب باشه. در هر کجا که هستی، توی ماشین، منزل، در محل کارتون دارید صدای ما رو میشنوید، براتون روزی پر از معنویت، آرامش و موفقیت آرزو میکنم. من حمید سوری با شما هستم. امیر عباس خاقانی عزیز تهیه کننده ماست، رولای مثنوی صدا بردار ما، مصطفی فرانی هماهنگی، و انشالله تا ساعت 14 در کنارتون هستیم با برنامه‌های مختلفی که سرآغاز اونها برکرانه نور هست، تفسیر قرآن. ساعت 6:30 مکارم خوبان رو تقدیمتون میکنیم، درس اخلاق آیت الله مصباح یزدی ساعت 6:45 مهربان باشیم، برنامه